بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. در ارتباط با مسائل مربوط به روزه چنین تذکر دادن در کتاب‌های توضیح المسائل که اگر انسان در ماه رمضان به علت عذری روزه نگیرد، انسان مسافرت بوده، روزش یک روز، دو روز، چند روز نگرفته، روزشو خورده، مریض شده، روزشو نگرفته، عذری داشته شرعی، و بعد از ماه رمضان عذر او برطرف شود. بعد از ماه رمضان اگر مسافر بوده مسافرتش تموم شده، اگر مریض بوده خوب شده عذرش برطرف شده، و تا ماه رمضان آینده اون وقت تکلیفشون بوده که قضای این روزی را که روزه نگرفته و عذر داشته بگیره، چون حالا دیگه عذر نداره، مسافر نیست، مریض نیست، این عذر ادامه پیدا نکرده، میبایست که قضاشو میگرفته، ولی این کار نکرد. با اینکه میبایست روزه رو قضاشو بگیرد و تا ماه رمضان آینده عمدن قضای روزه رو نگیرد، سهلنگاری کنه که میبینه سختش امروز به فردا، فردا و روزهای بعد، به نتیجه روزه رو نگرفت. باید روزه رو قضا کنه که معلوم این ماه رمضان که رسید ماه رمضان روزه رو میگیره، اون وقت بعد از ماه رمضان قضای اون روزهی که میبایست بگیرد و نگرفته میگیرد. و چون چنین شده که تا این ماه رمضان نگرفته روزهی که میبایست میگرفت و عذری هم نداشت، برای هر یک روز، برای هر روز یک مد طعام هم به فقیر بدهد. دیگه تنهایی نیست که بعد از ماه رمضان اون وقت باز روزه رو بگیره کفایت بکنه. بله، بعد از ماه رمضان روزه‌ای که سال گذشته نگرفته و بعد عذرش برطرف شده، عذر داشته نگرفته و مسامحه کرده تا سال بعد نگرفته است، بعد از ماه رمضان که روزه رو قضاش میگیره، برای هر روزی اگر یک روز بوده، پنج روز بوده، ده روز بوده که قضا شده، یک مد طعام هم به فقیر بده. و همچنین است که اگر روزه رو به عذری داشت خورد، بعد از ماه رمضان روزه رو عذر نداشت و نگرفت و چند روزی قبل از ماه رمضان وقتی که وقت تنگ شده بود پنج روز قرض داشته، حالا پنج روزم به ماه رمضان مونده، عذری براش پیش بیاد، مریض بشه یا مسافرتی براش پیش بیاد، عذر داشته باشه که طبعا روزه نگرفته، اینجا اینجور نیست که گفته بشه حالا چون عذر پیش آمد کرده برای این پنج روزی که میخواست غذا بگیره، پنج روز آخر سال مریض شده، عذر براش پیش آمد کرده، پس یک مد کفاره دیگه لازم نباشه. خیر، در این مورد هم باز همون کفاره که یک مد برای هر روز باشه واجب است که به فقیر بدهد. صلوات و رحمت کنید. صحبتمون در ارتباط با مثل‌های قرآن کریم که می گفتیم مثل‌هایی در ارتباط با اعتقادات و مسائل مهمه اعتقادی در قرآن کریم آمده، مثل‌هایی در ارتباط با مسائل اخلاقی متعدد ذکر شده، مثل‌هایی نسبت به مسائل مهمه اجتماعی و مسائل دیگر در قرآن کریم یادآوری شده و عرض می شد هممون توجه داریم که مثل می تواند در بیان مطلب تأثیر گذار باشه. خیلی همون اینجور هستیم، وقتی صحبتی میکنیم در ضمن صحبت رو میگیم که مثلا مطلب این چنینه، مطلبی رو داریم بیان میکنیم بعد میگیم که مثلا مطلب از این قراره، مثل این که چنین، مثلش چنینه. این یک برنامه ایست که در عرف و عقلا مطرح و همچنین هست، به حقیقت تبیین کننده است، تشریح میکند مثل مطلب رو. در قرآن کریم هم این کار فراوان انجام شد. یکی از آیات شریفه قرآن را در این مورد این چند روز مورد صحبتمون قرار دادیم که هم از سوره نحل آیه 60 قرائت شد و هم از سوره روم آیه 27 ذکر شد که نزدیک به هم در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق، در ارتباط با خداوند متعال. خداوند متعال فرموده است که ولله المثل الاعلا، برای خداست مثل اعلا. با مختصر تفاوتی که در این دو سوره هست، این مثل اعلا برای خداوند متعال گفته شد. میبخشید دیگه، طبع مطلب اینه که چند دقیقه تکرار میکنیم که زمینه مطلب مشخص باشه. این چنین گفتیم که یک معنای مثل اعلا بعد از این که مثل و مثل و مثیل و اینا رو معناش کردیم، تکرار نکنیم، گفتیم یک معنای این آیه شریفه اینه، برای خداست مثل اعلا، یعنی هر نوع توصیفی که برای هر موجود بسیار مهم و عظیم و ارزنده و فوق العاده‌ای کسی فکر کند، برای خداوند متعال مثلی بالاتر از آن، مثلی مهمتر از آن، فوق آن. ولله المثل الاعلا، که به مقداری توضیح دادیم، صحبتشو کردیم. و بعد از اینکه این توضیح داده شد، به عرضتون رسید که در روایات فراوانی داریم که پیامبر گرامیمون ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن ما این مثل اعلا، مثل اعلای پروردگار ما هستیم، از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حدیث خوندیم که حضرت فرموده بودن ما این مثل اعلا، و همچنین از روایتی از حضرت رضا علیه السلام قرائت شد که این مطلب در اون حدیث بود، که اون احادیثی که خوندم تکرار نکنم، غیر از احادیثی که خوندم که در اون احادیث آمده بود که ما مثل اعلای خداوند متعال هستیم، یک حدیث غیر از اونها حدیثیست که حالا امروز براتون عرض میکنم، حدیثیست در اعمالی جناب شیخ صدوق، صفحه 38 و 39. ایشان از وجود مبارک آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل میکنن. قال امیر المؤمنین علیه السلام: انا خلیفت رسول الله. چون قبل و بعد این جمله من مثل اعلا هستم عباراتیست که گرچه توضیحش نمیدیم، ولی همون خوندنش نورانیت دارد. اکثرتون هم آقایونه که توضیحات من براشون زیادیست که مشخص، دیگران هم به حمدالله در وضعی هستید که این عبارات رو به طور اکثر متوجه هستید، تا اون جمله‌ای که مورد نظرمون هست رسیده باشیم. انا خلیفت رسول الله و وزیره و وارثه، انا اخو رسول الله. این من برادر پیغمبر اکرم هستم، اینو در بعضی از احادیث خاطرم میاد دیدم که فراوان حضرت امیر علیه السلام از این صفتشون یاد میکردم، کم میشد که در سخنشون نفرموده باشن که من برادر پیغمبر اکرمم. از این صفت فراوان یادآوری میکردم، خیلی هم مهمه. انا اخو رسول الله، که دیگه میدونید وقتی پیغمبر اکرممون اخوت بین اصحاب برقرار کردن، هر کسی رو برادر کسی قرار دادن، اون وقت کار تموم شد، هر کسی برادرش که پیغمبر اکرم براش تعیین کردن مشخص شد، دیگه موندن خدا از هستن یاد اسلام، این کسی نبود که به عنوان برادر هستن. ما خسته همین خب ما چی شدیم؟ دیگه معلوم فرمودن اینا تعبیر معنی علی جان من برادر تو هم، تو برادر من. خیلی مسئله باست اخوت با پیامبر اکرم. این اخوت تناسب داشته، یعنی افراد را به تناسب با یک دیگر برادر قرار می دادن. اینجور نبوده که یک فرد معمولی مسلمان را با جناب سلمان برادرش قرار بدن، بلکه تناسب روحی، اخلاقی، علمی، معنوی، جهات مختلف تناسب، هرچه نزدیکتر به یک دیگر، اون وقت می شد برادر این و اون برادر آن. پیامبر اکرم آقا امیرالمؤمنین رو برادر خودشون قرار دادن و من هستم که انا اخو رسول الله و وصیه و حبیبه، انا صفی رسول الله. خب این جملات هر کدوم یه توضیحاتی داره که داریم رد بشیم به اون جمله برسیم. و صاحبه انا ابن عم رسول الله و زوجة ابنته، منم که همسر دختر پیامبر گرامی، همسر حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله هستم، که چقدر هم حضرت این موقعیت رو باز صحبتش رو میگردم. و ابو ولده، پدر فرزندان پیغمبر اکرمم. و انا سید الوصیین و وصی و سید النبیین، انا الحجت العظما والآیت الکبرا والمثل الاعلا، منم که حجت کبرا هستم و آیت کبرا حجت عظما هستم و منم که مثل اعلا هستم. ولله المثل الاعلا، پس باز فرمودن که ما ایم که مسئله علا هستیم. این دو جمله آخرشم بخونم خوبه. و باب النبی المصطفی، منم که باب پیغمبر اکرم هستم. حالا این باب نبی مصطفی، فراغون پیغمبر اکرم گفتن انا مدینت العلم و علیان بابها، که همه دیگه شنیدیم بلدیم. ما یک مورد اینجوریش من عرض کنم که مورد ضعیف جدایی بشه و چون یه خصوصیت دارم دارم عرض میکنم، مطمئن رحمت کنی یکی از رفقا رو زنگ زد، این صحبتش را 20 سال قبل باشه، بیشتر، بله 30 سال قبل، زنگ زد یه حدیثی را از من پرسید. گفت این معنی چی میشه؟ از رفقای اهل علم بود و خودشم دستش بود، این مطالب زیاد بود و اون حدیث این بود که در مجمع البحرین آمده در لغت باب که جاء رجل الى رسول الله، یکی سه آمد خدمت پیغمبر اکرم، گفتش که تمشون طاها فغادر شبلن لمن نشب، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لشبل ممیتن، فجاء علی علیه السلام فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام قال الرجل تمشون طاح فغادر شبلا لمن نشب، قال امیر المؤمنین علیه السلام لشبل ممیتا، فقال النبی روحی و ارواح العالمین له الفدا انا مدینة العلم و علیون بابها. گوه این حدیث چیه؟ ما هرچه فکر کردیم دیدن نمی کنیم. تمشون طاح فغادر شبلا لمنن نشب، لغت ها رو ریختیم جلو خودمونو، هی کتاب های لغت زیر روی کردیم، باز هم دیم نفهمیدیم یعنی چی. تمشون طاح فغادر شبلا لمنن نشب، پیغمبر اکرم فرمودن لشبل ممیتن. یه مجلسی به قول معروف بله برون بود دیگه، نمیدونم درست شما اینه یا نه، یه چند نفری بودن، یه آقایی هم خیلی با لباسه مندرس و وضع جولیدی به مجلس بود. صحبت این شد که من میگفتم ما با عربا در مکه که مشرف میشیم به زیارت خوب به فضل خدا صحبت میکنیم، یعنی عربی حرف میزنیم، حرفامونو میفهمونیم، حرفاشو میفهمیم، حرفامونو میفهمونیم. این صحبت مطرح بود. او هم که هم نزدیکه امام نشسته بود گفتش که خب شما به لغتی سخت هم برخورد نکردین، اونا هم فصیح صحبت میکنن، شما با لغتی فصیح برخورد کردین، با لغتی سخت هم برخورد نکردین. گفتم مثلا چی؟ گفتم شون تا حفقا در شبلن لمنی. خب گفتم خوب شد، حالا ما از یاد میگیریم بیارا. گفتم که این چیه، معناش کجا دیدی؟ گفت یک کتابی دارم. گفت اسمش چیه؟ گفت سردش افتاده کتاب من. گفتم خب حالا معناش بلدی؟ گفت بله. آخه معنا کرد برو یاد گرفتم، یاد گرفتم و عرض بکنم. و اون وقت اتفاقا تهران یه جلسه بود، یکی از خطبای بسیار مشهور که همه تون اسم شنیدی خدا رحمتون کنه، جهتی اسم نمیارم، توی جلسه بودیم، ایشان میگفتن که ظهری بود و چند نفری بودند و بعد از تموم شدن یک ده یک صابخانه یک چند نفری دعوت میکرد و اطعامی میکرد. صحبت این شد که میگفتن ما شهرستانهایی که رفتم بعضی جاها حدیثهای مشکل پرسیدن، من اینجور جواب دادم، داشتن اینو تشریح میکردن، اینه که خدا رحمت کرده تشریح میکردن. من گفتم خب شما هنوزم به حدیثهای مشکل بر نخوردین، این حدیث منش چیه؟ که گفتم ایشون یکم فکر کردن و بعد دیگه چون خیلی شوخ بودن یه شوخی کردن که ممکنه که به بعضی برمخوره، نمیگم مثلا که حالا روده این لغت فلونیه مثلا، و نشد معنا باشه. بعد من گفتم که منم بلد نبودم، یک جنابی این چنینی تو مجلس که پیدا شد من ازش یاد گرفتم. بعد به این آقا گفتم حالا چیه معناش؟ گفتم شون تاها این لغت خاصیست از لغت عرب، ای شخصون سقطه من علوبن فقادر شبلن، از او فقط یک بچه مون، هیچ فرد دیگه‌ای نبود که نسبتی داشته باشه بایش، فقادر شبلن فقط یک فرزند دادش مونده، لمنه نشب ارث ملکیست. پیامبر اکرم فرمودن لشبل ممیتن، یعنی فقط برای همین فرزند است، مدفعن غیره ممیتن، یعنی مدفعن غیره یعنی دیگری حقی نداره. هست همین رسیدن پیغمبر اکرم سؤال این مرد عرب مطرح کردن با همون لغت خودش، تمشون تا وقادر شبلن لمن نشب، هست همین این جمله پیغمبر اکرم رو گفتن. پیغمبر اکرم که فرمودن لشبل ممیتن، از تعبیرم گفتن لشبل ممیتن. اون وقت پیغمبر اکرم گفتن بله انا مدینه العلم و علیون با الله. ایه موضوع گاهی این هاشیار میریم که ما از خستگی بیاد بیرون، چون خود بحث کمکی سنگین هست، بالاخره ولله المثل الاعلا چی میشه تو میشه یه مقداری سنگینه، اینه که گاهی حاشیه میریم. و باب النبی المصطفی انا العروة الوثقی و کلمة التقوى و امین الله تعالی ذکره علی اهل دنیا جان به قربان شد. در هر حال پس اینجوریست که فرمودن که ما این مثل اعلا. این نکته رو جا داشت زودتر عرض کنم که در بعضی از احادیث آمده است که مثل اعلای پروردگار برای خدا مثلهای اعلاییست غیر از خود ائمه علیهم السلام و پیغمبر اکرم. اینم هست که غیر از اینها هم باز در حدیث داریم که مثل اعلا مطرح شده. حالا اینی که میخوام عرض کنم جمله است که 100% در ارتباط با غیر معصومین نیست، ولی برای غیر معصومین هم آمده که حالا عرض بکنم، ولی یه تعمیمی داره در یک دعایی است که اون دعا در جلد 91 در صفحه 22 کتاب شریف بهار هست که الهی تو چنینی چنانی لکل امثال العلیا، برای توست مثلهای علیا، که این یه مقدار لحن تعمیم داره، نفرمودن ما این مثلهای اعلای الهی، برای تو خدایا مثلهای علیا هست. اون وقت اونی که بیشتر شاهده این معناست که برای غیر معصومین هم مطلب از این قرار هست، در بحث بسیار بسیار مهم که من در روایات رسیده از معصومین علیهم السلام تا اونجایی که برخورد داشتم از این حدیث مفصل که نسبتاً مفصل است و چند ورقی است مشکل‌تر برخورد نکردم. حالا من برخورد نکردم نسبت به چیزی که برخورد کردم با اون بحث عمران ساویز با حضرت رضا علیه السلام، بسیار بسیار بحث دشوار و مشکلی است. تا الان هم در طول تاریخ اونهایی که توضیحی نوشتن شرحی زدن، دو نفر توانستن که این مقداری مطلب رو باز بکنن، یکیش مرحوم علامه مجلسی است، یکیش هم از متأخرین کارو بلا، دیگران در سطح ترجمه رد شدن. خود مرحوم علامه مجلسی هم وقتی شعر میزنن خیلی جاش میگن این به نظرم رسیده، گمانم اینه، والعلم عندالله، اینجور هست. این بحث عمران صابی با حضرت رضا علیه السلام بحث بسیار بسیار مهم و عمیق، و اکثر اون چی که رد و بدل میشد به ذهن من میاد که جز مأمون که خودش میفهمید این حرفا رو، بقیه خیلی کمتر میفهمیدن، و در هر حال از اون بحثه بسیار بسیار سنگین است این مسئله بحث عمران صابی با حضرت رضا علیه السلام. اون وقت در ارتباط با این بحث یک سوالی داره عمران صابی از حضرت، سوال میکنه از حضرت که آیا خدا در خلق است یا خلق در خداست؟ حضرت میفهمن هیچ کدوم، هر دوش نادرسته. بعد برای توضیح این مطلب حضرت مثال میزنن و در تتمه اون مثال اون وقت میفرماین ولله المثل الاعلا. و اون هم وقتیست که کم به کم صحبت به اوج خودش میرسه و فوق العاده مسالب مشکل مطرح میشه، ولی اون وقتی که به اوج خودش هم مطلب میرسه اتفاقا وقت نماز میشه و حضرت میفرماین که وقت نماز شده، نماز رو بخونیم. عمران صابی میگه یکم قلبم رقیق شده، یعنی نزدیکه که کار به جایی برسه، یک همچه حرفایی داره، و اون وقت ادامه بدیم. یعنی بحثه خیلی مطلب مهمه در اون شرایطی که نوشتن شخصیت‌های مهم علمی جمع بودن، و وقتی که شروع کرد عمران صابی با حضرت بحث کنه با یک تبختر و یک غرور عجیبی وارد بحث شد. وقتی همه محکوم شده بودن کنار نشسته بودن و میگفتن سیدی ما دیگه حرفی نمیتونیم داشته باشیم، دیگری با شما بحث کنه، و صدای الله اکبر الله اکبر بلند بود، حضرت فرمودن که هر کی هر سوالی داره سوال کنه، هر کی میخواد بحث کنه به تعبیر بنده بسم الله. عمران صحابی هم تو مجلس بود، بر ردیف شخصیت های علمی که نشسته بود یه تکانی به خودش داد و گفتش که من هر کجا بحث کردم طرف رو محکوم کردم، بصره رفتم، کوفه رفتم، شام رفتم، هر کجا رفتم بحث کردم هر که بوده محکوم شده. حالا نمیخواستم صحبت کنم چون شما ادعا کردید و گفتید هر کی میخواد بحث کنه صحبت کنه و مشکلی نیست، خواستم به شما بگویم مرد میدان بحث دارید و با شما من بحث میکنم. اون وقت با این تلختر وارد شد که خود اینم از نظر بحثی گاهی میشه یک حالت خاصیست که طرف رو گاهی میشه که این وضعیت چنینی یک رعبی درش ایجاد میکنه که خب این میگه من چنینم، من چنانم، حالا ما چی باش بحث بکنیم؟ ولی خب اینا نسبت به حضرت دیگه بی‌معناست. حضرت بهش نگاهی کردن، فرمودن تو عمران صابی نیستی؟ گفت چرا؟ فرمودن هر چی میخوای بپرس، هر چی میخوای سوال کن. اون وقت گفت اخبرنی عن الکان الاول و بحث توحید رو شروع کرد و حرفای بسیار بسیار گفتم فوق‌العاده مهمه. وقتی به یه جای حرف رسید که عمران این سوال کرد، گفت الا تخبرنی یا سیدی اهو فی الخلق ام الخلق فی، من اینجا دیگه جای بحثش نیست، بلو عزیزانی هستن که جای بحثش هست براشون ولی برای عموم دیگه مناسب نیست. یه وقتی من یه بحثی کردم حدود این شش ورق شده 600 صفحه، البته خب مکررات داره ولی 600 صفحه شده که اینا به فضل الهی بحث شده و به تفصیل صحبت شده. بعد این سوالی که کرد عمران صابی، حضرت فرمودند خیر یا عمران، خداوند متعال جل یا عمران انزالک رئیس و وفل خلق و الخلق فی تعالی انزالک و ما و سعلم و کما تعرفو به ولا حول ولا قوه الا بالله اخبرنی عن المرآت. و حضرت وارد شدن براش یه مثل زدن در ارتباط با این که خواستن بفهمونن یه چیزی باشه که کارگرم باشه، داخل چیزی نباشه، شیئی در شیئی داخل باشدش نباشه و در این حال مطلب هم مشخص بشه. دیگه وارد بحث نمیشم، مشکله. اون وقت حضرت مثال زدن به آینه و اون چه در آینه قرار میگیرد و به اینجاها که رسیدن بر آخر این قسمت، بعد حضرت فرمودن که ولهذا امثال کثیره غیر هذا لا یجد الجاهل فیها مقالا. مطلب در این مورد مثلهای متعدد داره که افرادی که آگاهی به این مسائل ندارن ورودی نمیتونن داشته باشن. بعد فرمودن ولله المثل الاعلا، برای خداست مثل اعلا، یعنی این مثلی که خود حضرت فرمودن جزء همون مثل هاییست که برای خداوند متعال میتوان گفت. امثله مختلفی که در اون حدیث فرموده است ولکل امثال الاولیا، لکل امثال الاولیا، یکیشو حضرت اینجا فرمودن، بعد هم فرمودن که متعددم هست، زیادترم هست، ولی بعد فرمودن ولله المثل الاعلا، که خب وارد این بحث دیگه نمیشیم. اما در سطحی که داشتیم میگفتیم حالا ائمه مثل اعلای خدا یعنی چی؟ در ارتباط با این مطلب چند تا مطلب هست انشاءالله به تدریج گفته میشه. یکیش حالا امروز برزتون میرسه که روز گذشته هم صحبتش شد، گفتم یکم بیشتر امروز باز میشه. مثل در آیات شریفه قرآن که دقت بکنیم به معنی چیزی که بیانگر است آمده، مبین، بیانگر. و در تا توضیحی که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه دارن نسبت به حدیثی که خوندیم که پیغمبر اکرم فرمودن نحن المثل العلیا، اون وقت ایشان در معنی مثل گفتن المثل به معنی الحجه، المثل به معنی صفه، المثل به معنی الحدیث. چند تا معنی برای مثل گفتن. در مجموع از اینجا اینا که بگذاریم، هم در مجمع البحرین هم خوندم این به اصطلاح حدیث را، این بیان را از مجمع البحرین، که مثل به معنای تبیین کننده بیاد، بیان کننده بیاد، مبین. که بعد از این که در ارتباط با مثل مطلبی در مجمع البحرین آمده است در همین لغت مثل، بعد لیبین احدهما الآخر، مثل زده میشه در ارتباط با شیء. میگیم مثل این شیء این است. این که میگیم مثل این شیء این است یعنی مبینشه، روشنگر اوست. لیبین احدهما الآخر و یصوره و یدن المتوهم من المشاهد من المشاهد. که حالا ایناش منظور نیست که این قسمتاش نمیتونه مربوط به صحبتمون باشه، صرفا تبیین کنندهش مقصود بود. پس مثل به معنای مبین و تبیین کننده در کتب لغت اشاره بهش شده و در آیات شریفه قرآن هم آیاتیست که به خوبی از این آیات میفهمیم که وقتی قرآن میفرماید مثل یعنی اون چه بیان میکنه، روشن میکنه. مثلا در این آیه شریفه هست که در سوره مبارکه ابراهیم هست ظاهرن، یا رعد یا ابراهیم، مشخص میشه الان انشاءالله. در ارتباط با این آیه شریفه که این چنین آمده که مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد نشتدت به ریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. مثل کسانی که کافر شدن به خداوند، اینا کاراشون کار خیلی خوبی هم انجام داده باشن، ولی مقصر باشن در شناخت خدا، اطعام کرده، انفاق کرده، کار خوب خوب انجام داده، کشفیات بسیار مهم می داشته، ولی در ارتباط با خدا فهمیده خداییست لج کرده، گفته هیچ اعتنا نکرد. اینه که کفر ورزیدن. حالا یه وقتی فرض کنیم یه کسی مستضعف باشه از بس خارج، ولی خب در ارتباط با این مسئله مستضعفی هست نیست، بحث دیگه نیست. ولی اون کسی که متوجه این معنا شده، هم در فطرتش خدا گذاشته و هم این که تا به هر چی توجه کنه ببیند داره داد میزنه که من ساخته شدم، من مصنوعم، من درست شدم. به خودش نگاه کنه میفهمه که درست شده است، نیازمند است، وابسته است، خدا است، روشنتر از همه چیز اوست. در این حال رو شعباتش رو هر جهات جهتی از جهات اعتنا نکرده، لج شده. اینایی که چنین هستن همه کار خوبشون به ارحامش خدمت کرده، به اهل محلش محبت کرده، در منطقهی که هست هرچه توانسته به بدبخت ها بیچاره ها رسیده، هرچه کرده، خدا این کار خوبی که کرده همینجا پاداش بهش میده، همینجا جبران میکنه، همینجا بهش عنایت میکنه. ولی اینا در قیامت اعمالشون مثل چیه؟ مثل خاکستری که رو سنگی باشه، باد شدید بیاد بر این سنگ، این باد بتابد، این خاکسترهای روی سنگ اینا همش این طرف و اون طرف متفرق بشن، چیزی تش نمونه. اعمال کفار هرچم خوب باشه در قیامت اینه. بله تو دنیا خداوند متعال اینه که کاری خوبی دارن چنان بهشون لطفهایی میکنه، عنایتهایی میکنه، تا اونجا که در حدیث داره خوبم میمیره. لذا از معصوم سوال میکنن که چی میشه که بعضی از مؤمنین بد میمیرن، با ناراحتی میمیرن، اذیت میشه، میبینیم وقت مردن سخت ناراحته، بعضی از کفار راحت میمیرن. وقت جوابش اینه، کار خوبی کرده، کار خوبشو خداوند همینجا پاداش داده، باز هم جا داشته، جا داشته، خوبم مرده، راحت مرده، بعد دیگه بیچاره است، اون که مقصره. ولی اون مؤمنی که ناراحتی دم مردن داشته، اون بدیاشو تو دنیا باید ببینه، باز هم جبران نشده، دم مردنش بد میمیرد که بعدش دیگه راحت باشه. در هر حال اون بحث آخری رو که اشاره کردم. بنابراین مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به ریح، خاکستری که باد برش وزیده، فی یوم عاصف، در روز پرباد، روزی که باد شدیدی میاد، طوفانی است دیگه، طوفان، باد کمی هم اون خاکستر این طرف رو بزن میگه تا چه به طوفان باشه، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، روز قیامت از همه کارهای نیکی هم که انجام دادن هیچ استفاده نمیتونن بکنن. ذالک آواز ضلال البعید. خب چی شد؟ چی میخواستم از کنم؟ مثل الذین کفروا کرماد اشتدت، مثل کسانی که کافرن این چنین است. یعنی چی؟ یعنی این مثلی که داریم میگونیم بیانگر است، روشنگر است. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات مصباح الی آخر، کمشکات فی ها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه که اناکو کمندون الی آخر. باز چیه؟ یعنی بیانگر این که الله نور و سماوات بر از این مسائل بعدیست که انشاءالله از آیه هایی که اگه برسیم میخوان صحبت شو بکنیم، یکیش همین آیه است. بر هر حال پس مثل معنی بیانگر شد. اون وقت ائمه معصومین علیهم السلام مثل خدا هستن، پیامبر گرامی مثل خدا هستن، یعنی اینها هستن که بیانگر معارف وحیانی هستند. یعنی بی نظیر سخن در معرفی خداوند متعال از این بزرگواران است. بیانات بسیار بسیار شگفت‌انگیز و راه گشا و تعیین کننده در ارتباط با حضرت حق اینها هستند. اینها هستند که فوق تصور هر کسی در جهت همه حقایق، دارای همه حقایق و بیانگر همه حقایق. و اشاره کردم روز گذشته که در این جمله شریفه هم شاهد این معناست که می‌فرمایند که ما این که خدا به ما معرفی شده، بنا عرف الله، بنا عرف الله. اینا هستن که مزیت از این قراره که در ارتباط با این معارف بیانگرن. پس اینها مثل اعلای خدا هستن، یک معناش این بود که حالا معنی دیگه میمونه. همین رو یک حدیث براتون در این که چجور بیانگر هستن یک حدیث براتون عرض میکنم و عرضم رو کم بکم تو این قسمت دیگه جمع میکنم. بفهمید تو همه مسائل عالی ترین مطلب رو گفتم، در ارتباط با علم خدا، در ارتباط با اراده خدا، در ارتباط با حقایق خلقت، در ارتباط با حقایق توحیدی، بی نظیر سخن گفتم. و خیلی جای تعجب هست که بعضی در عین اینکه کلام معصوم خیلی روشن در عین حال که روشنه و خودشون هم نقل میکنن، چون ذهنیتشون یه جای دیگه انس گرفته باز یه چیز دیگه میگن. خیلی عجیب. مثل اون جمله گروز خوندم براتون دیگه، از تفسیر منیر خوندم براتون، تفسیر بیان و ساده، خودش لله المثل الاعلا که میخواد معنا کنه میگه که کما قال الصادق علیه السلام که لا یشبهه شی، پشت سر خوندم براتون. بعد میگه اول مقصود اینه که لله مشابه هست شدید داره در آسمونا، العقول العشره، العقول الکذا و ارباب الانواع، و شدید داره در زمین، در زمین هم الانبیا و الاوصیا هم سبه. هم خودم قبلش و بعدش حدیث آوردم. این ذهن وقتی یه جای متمرکز میشه و چندنش از اون چه اونس گرفته خیلی مشکله. لذا به اونه که تو این مسیرها هستن، من گاهی این عرض کردم، قبل از این که شکل بگیرد نفس از حرف های بشری که اشتباه درش بسیار است، یک کسی که در جهت رسیدن به معارف است شایسته است که پر کند خودش را از بیانات قرآنی و بیانات مربوط به خاندان رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و الا کار به اینجا میرسه که از مشاهیر مشاهیر علمای مشهور بشری، از مشاهیر بسیار مهم، وقتی در بحث معاد غیر اون چی که در قرآن به صراحت آمده و به قطعیت آمده، بعد خودشون ببینن که با قرآن نمیخونه، بعد میگن اگر بگویی پس این آیات قرآن که نص در خلاف این است چیست، و توجیه میکنن خودشون میگن که اگر بگویی که با کلمه نص که نص در غیر از اینه چیست، بعد یه چیز توجیهش میکنن. چرا؟ چون ذهن یه جوی دیگه پر شده، مشکلش که دست برداره، یه ولادت ثانوی میخواد، ولی بالاخره راه داره. راهش همینه که ولو این کار شده باشه، انسان خودشو تخلیه کنه، از خداوند متعال بخواد، اون وقت به واقع بررسی کند قرآن و حدیث را، که گاه گاهی هم اتفاق افتاده. من یک فردی که در ارتباط با این مسائل عقلی کذایی این تخصص داشته، در نسبتی الان هست، تخصص هم داره به نسبتی، و دبیر این مسائلم هست و معلم این مسائلم هست، به عنوان اعتراض با من برخورد کرد که شما چی میگید تو این حرفا، این مشاهیر رو گاهی نقل میکنید. خب منم به فضل خدا تا الان تو بحثا تون نشدم، بعد از این تون بشم نمیفهمم. معمولا اینجور بوده که با عمبت و علاقه مندی و با خلق خاصی برخورد میکنم، ولی این وقتی دید ما رم نکردیم و با این برخورد تند او ما تند نشدیم، این ادامه داد. سلام علیکم. ادامه داد. حالا مخصوصا که گفتم ولادت ثانی، جمله اویه. ولی یه کتاب از این کتابامون، حالا عمدن که گفتنشم که این نداره، این سنخیت و عینیت و بینونت که بحثایی است که قم بحث کردیم، اونجا بحثی که در قم شده یک کتاب شده به نام سنخیت عینیت بینونت یا تبایون، که گفتیم یعنی در فلسفه آخوند مولا صدرا بین خدا و خلق میگوین سنخیتیست بین خدا و خلق، تصریح میکنن تصریح جدی. و در عرفان ابن عربی هم که عینیت اساسون همه چیز خودشه، اینا رو آوردیم با همه ادله و قرص و محکم، و بعدم جوابش به همدلله نوشتیم، بعدم گفتیم با مطالب وحی سازگار نیست. این کتاب سنگینه نسبتا، کسی این کتاب سرتش جمع کنه خیلی چیزا دستش میاد. این کتاب من بهشون دادم چون اهل فهم بود. بعد از مدت زنگ زد، زنگ زد یک روز آمد همینجا بودا، یک جعبه شیرینی هم جمع آورده، آوردن جعبه شیرینی بودن رو میز و گفتن این آوردم برای ولادت ثانوی خودم، من از دیشب دیگه یک تولد دومی پیدا کردم. تا صبح هر وقت پا شدم خدا رو شکر کردم و عشق ریختم و توی فکرم که تا حالا هرچی اینا رو درس دادم اونا رو چیکار کنم بارو و فهمیدم این دیگه خب استثنایی پیش میاد، ولی استثنایی نیست به یک معنی. اگر کسی به واقع منصف باشه اون وقت میرسه مطلب. و در هر حال بیانات معصومین ابتداعا خوبه که در ذهن رسوخ پیدا کنه، بعد آدم هر جا میخواد بره بره، مشکل نداره، لیلا باید مشکل بشه. حالا میگفتیم ائمه بیانگران، یک حدیث که بیانگریست از آقا حضرت امام حسین علیست براتون عرض میکنم و اینم باز جا داره که یه فرصت بیشتری این حدیث شریف فقط همون یه ساعت وقت رو بگیره، ولی من با یک توضیح مختصر بعضی از جملاتش رو ولی حدیث رو براتون عرض میکنم که اینها بیانگر حقایق هستند. این بزرگواران هستند که بی نظیر از سخنشون. و اون حدیث اینه، کتاب شریف توحید صدوق، حدیث بعد حدیث سوم صفحه 90 باب چهارم، بلکه حدیث پنجم ببخشید. قال وهب بن وهب القرشی و حدثنا صادق جعفر بن محمد عن ابیه الباقر عن ابیه علیه السلام. آقا حضرت صادق از پدر بزرگوارشون نقل کردن، ایشان از پدران بزرگوارشون. ان اهل البصره كتبوا الى الحسين بن علي يسالونه عن الصمد. اهل بصره نامه نوشتن با آقا امام حسین علیه السلام، سوال کردن از حضرت که معنی صمد چیه. فكتب اليهم بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت جواب نامه رو دادن. اما بعد، فلا تخوضوا فی القرآن ولا تجادلوا فیه ولا تتکلموا فیه بغیر علم. اولی نصیحت کردن، فرمودن در قرآن خوض نکنید، غور نکنید، جدال نکنید، صحبت نکنید مگر با آگاهی، یعنی آگاهی لازم رو داشته باشید و وارد بشید در فهم معنی قرآن، که البته آگاهی لازم هم محکمات قرآن که جای خودش محفوظه، یه مقدار که از محکم خارج بشیم اون وقت شبهه‌ای نیست که با فراگیری از معصومین علیهم السلام کار درست صورت میگیره، به الا مشکلات بسیاره، الا اینکه با علم باشید. فقط سمعت جدی، بعد آقا امام حسین علیه السلام فرمودن شنیدم از جدم پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یقول من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوا مقعده من النار. هر کسی راجع به قرآن همینجور خودش خودسر یه چیزی بگوید جایگاهش میشه آتش. فلیتبوا مقعده من النار و ان الله سبحانه قد فسر الصمد. اون وقت حضرت فرمودن خداوند صمد رو معنا کرده، خود خدا معنا کرده، تفسیرش جملات بعدیشه. فرمودن الله الصمد ثم فسره فقال لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این تفسیرشه، یعنی خداست که از او چیزی جدا نشد، خودش هم از چیزی جدا نشد. لم یلد است و لم یولد است. بعد لم یلد و لم یولد را معنا کردن که میترسم که هم طول بکشه و هم برای بعضی خستگی آور باشه. عزیزانی که دیدن که دیدن، اونوی که ندیدن با این آدرس مراجعه بکنن. حدیثی است که در ارتباط با حضرت پروردگار یک دنیا لطافت داره و مطالب رو فرمودن. من که این دو سه جمله به عنوان ترجمه نقل معنا عرض میکنم که خداوند لم یلد است. اینا حجت الله اند و مثل اعلی هستن، یعنی بیانگرن حقایق رو. خدا لم یلد است یعنی از خدا چیزی ولادت پیدا نمیکنه. ولادت نه اینجا به معنی ولادت که یک مادری فرزندی از او متولد میشه، که اینو کسی فکر نمیکنه که مشخصه. یعنی هر نوع جدایی، هر چند لطیف، بوی گل از گل جدا میشه، چقدر لطیفه این ولادت، بوی گل از گل. کسی فکر کنه از خدا چیزی جدا میشه ولو به این لطافت. خیر، لم یلد است. جدا شدن فکر از مغز بگید، از قلب بگید. خیر، لم یلد است، از او چیزی جدا نمیشه. و متاسفانه تو کتب مشهور، هر کس خواست بعد من دم دست هست بهش نشون بدم، کتب مشهور حوزوی عرض میکنم، منظورم اینه که صاف صریح گفته میشه که وجودات، وجودات نازله از حق، ترشح یافته از حق. ترشح یافته از حق. لم یلد است، چیزی از او جدا نمیشه. به دقیق ترین معنای جدایی، به ظریف ترین معنای جدایی، که اون وقت حضرت اینجا توضیح میدن که دیگه من این توضیحات رو از کردم، مشکل براتون از کنم، وقت میگذره. خیر، از او چیزی جدا نمیشه. جدا شدن خطورات مغزی از مغز و هر نوع از این لطیفتر فکر بشه، لم یلد و لم یولد است. ذات مقدس حضرت حق هم از چیزی جدا نشده. خیر، به هیچ صورت. اون وقت این رو حضرت بیان کردن، توصیف کردن. چی میشن؟ نحن المثل الاعلا، انا المثل الاعلا. یک معنای مثل اعلا رو با شواهدی که گفتم، یعنی بیانگر، این ما ایم که بیانگر حقایق هستیم، اونچنون که شایسته است. این مثل اعلا. تا معنی دیگه شو انشاءالله روزایی بعد براتون عرض کنم که وایت میکنه. و اینه که خیلی باید افتخار کنیم که به فضل پروردگار دلهامون علاقمنده به خاندان رسالت علیه السلام و این شخصیت هایی که وضعیتشو اینه، بی نظیر، بی مانن در همه جهات، شگفت‌انگیز، معجز آسا. بی جهت نیست که آقا از تعمیر علیه السلام در اون اولین خطبه‌ای که بعد از قصد خلافت خوندن، یه دیگه اجتماعی جمع شدن و ریختن دو اون داستان ها و حضرت قرار شد که کار رو به دست بگیرن، آمدن مسجد، خطبه‌ای که خوندن، امامه پیغمبر اکرم بر سر، رداء پیغمبر اکرم بر روش، در زیگ پیغمبر اکرم در آمدن، اون وقت فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید از من بپرسید، تمام حقایق در وجود من جمع، هر چی میخواید بپرسید، سلونی قبل ان تفقدونی. به چه مکرر هم این بیان را حضرت میفرمودن، سلونی قبل ان. حالی چقدر خوب از این جمله مرحوم علامه امینی استفاده کرده بودن، گاهی نقل کردم براتون، حالا دلاتون روشن بشه که ایشان قرار بوده با چند تا از آقایون دانشمند اهل سنت بحث کنن، دکتر کذا شاد دکتر بود، نشستن به بحث، خیلیش شیرین وارد بحث شدن، گفتن که خب بفرمایید که شما خودتون معرفی کنید. گفتن من دکتر فلان، یکی دکتر طب بوده، یکی دکتر حقوق بوده، یکی دکتر اقتصاد بوده، دکتر بعضی چند تا دکترا داشتن. من چند تا دکترا دارم مشخص شده، خودتون معرفی کردم. ایشان گفتن خب حالا میخوایم بحث کنیم. من گفتم یک سوال اول از شما میکنم بعد بحث شروع کنیم. بفرمایید که شما ملاترید، فاضلترید، بیشتر چیز بلدید، یا اینه که آمدید درباره اونا با من بحث کنید که طرفداری از اونا میخوایم بکنید. شما چندتایی که چندتا دکترا دارید بعضیاتون، شما چیز فهمتر، داناتر، ملاتر و آگاه ترید، یا اونایی که آمدید از اونا دفاع کنید. اینا یه تأملی کردن، تبسم هم بعد آمده و گفتن که خب معلومه دیگه، اونا که طب بلد نبودن من طب بلدم، اونا که حقوق بلد نبودن حقوق بلدم و و و. گفتن خب معلومه که ما ملاتریم. ایشان گفتن که اما من آمدم از کی دفاع کنم؟ شما آمدید از کسی دفاع کنید که خودتون از اونا ملاترید. من آمدم از کسی دفاع کنم که شعارش اینه که سلولی قبل ان تفقدون، هر چی بخواید بپرسید، از آسمان ها بپرسید، از زمین بپرسید، از گذشته بپرسید، از آینده بپرسید، از علوم مختلف، هر چی بخواید بپرسید، سلولی قبل ان تفقدونی. خب حالا بحث کنیم. اینا گفتن دیگه آقا تموم شد بحث، احتیاجون بحث نداره دیگه، مشخص هست. اینه که خیلی هم مظلوم آقا امیر المؤمنین، شخصیتی که سرونی قبل ان تفقدونی شعار علمی حضرت هست، و بقیه صفات هم همینجور، جودشون، شجاعتشون، عبادتشون، صفاتشون، این شخصیت کارشون به جایی برسه که بگویم که صبر تو و فلعین قضا و فلحلق شجا، صبر تو و فلعین قضا. مثل یک کسی که تو چشمش خار رفته، یه من که فکر نمی کنم از این بیان حضرت قوی تر در رسوندن مطلب چیزی به ذهن بیاد. یک کسی که تو چشمش خار رفته میخواد چشمش باز کنه، نمیتونه، میخواد ببنده، نمیشه. تو گلوش استخوان گرفته، میخواد حرف بزنه، نمیتونه. میخواد آروم بگیره، نمیشه. جان به قربانش، جان صبر تو و فلعین قضا و فلحلق شجا، ارا تو را سینه هبا. بعد فرمودن اینا خوبم میدونستن من در حدی من کی هستم میفهمیدم، اما والله لقد تقمص ابن ابي قحافه و هو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرها. سابقه آسیا و سنگ آسیا یک میله ای داشته این سنگ، که اگر این میله نباشه سنگ تا میچرخید پرت میشود. حضرت میفرمان اینا خوب بدونستن مثل من و اسلام، مثل این میله سنگ آسیاست، اسلامی که دور من نچرخه پرت میشه. خوب میفهمیدن. اما والله لقد تقمص حبل ابي قحافه و هو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرها، ينهدر ان السيل ولا يرقى الي التين. خوب میدونن اون کوه با فضیلتی که هیچ پرنده تیز پرواز با اوج این کوه و قله این کوه نمیتواند برسد، و سیلاسا فضائل از او جاریست. و من همین خوب میفهمیدم. وقتی که کار به اینجا برسه که تا اونجا که باز حضرت بگویم که الدهر انزل ثم الدهر انزل حتی یقال معاویه و علی، اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ظالم. بابي أنت وأمي يا أمير المؤمنين. بگه پیش آمد دلامونه بفرستیم ندف و کنار مرقد پاکشون کی اونجا آرمیده بابی انت و امی یا امیر المؤمنین بابی انت و امی یا امام المتقین بابی انت و امی و به اهلی اجمعینم به بی انت و امی و بناتی و بنینم به بی انت و امی یا امیر المؤمنین ظلمایی که به حضرت شد دیگه زمین داد برای ظلمای بعدی تا کار به اونجا برسد که کربلا و عاشورا و اون مصائبی که قابل توصیف نیست عجیب شگفت انگیز است حالا جنگیدن کشتن عزیزان خدا رو قطع قطع کردن بعد میریزن تو خیمه و خیمه رو آتش میزنن لا 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 انشاءالله به فیض توسل میرسید من همینقدر اشارهی کرده باشم خیلی مشکله تو خانه اگر آتشی به وجود بیاد دختر بچه ها پسر بچه ها زن ها تو این خانه باشن چه وضعی پیش میاد چه جور ناراحت میشن خدا میدونه لا اله الا الله در مقاتل نوشتن مصائب سختی رو در این موضوع نوشتن من یه جمله معمولی ترش رو عرض میکنم ولو همش مشکله نوشتن هنه یلوزن بعضون الابد بعضی تون فهمیدید یعنی چی بعضی ترجمه میخواد هنه یلوزن بعضون الابد تو خانه وقتی آتش بیش بیاد من یه منظرش یه جای آدم میاد دیدم کربلا بودم و بعد یه انفجاری شد و اتفاقا همون هتلی که ما بودیم یه مقدار اونجا هم اصابت کرد و شیشه ها و اوضاعی شد بچه هایی هم بودن من دیدم اینا همه ریختن طرف مادرشون این همه بغل تو باز کرده این عبارت این یلوز نبعض و نرابط یعنی زن ها بچه ها همه به بغل هم پناه می بردن و محمدان